وارد بحث میشه، وارد رابطه میشه با این آقا. مثلا این خانم نزدیک 40 سالش بود، با یه راننده 27 ساله‌ای وارد رابطه میشه. این راننده دارای گرایشات حالا نادرست رفتاری هم بوده ظاهرا این آقا، ولیکن فقط شما التفات بکنید ببینید از کجا وقتی که میخوان بزنن از کجا میزنن. این خانم وقتی که با من صحبت میکرد میگفت وقتی که داشتم صبح ها میومدم به سمت محل کارم، یه بار داشتم با تلفن صحبت میکردم و به اون کسی که پشت خطم بود گفتم که من صدام درد میکنه انقدر با مردم حرف میزنم. و یادمه که این آقا مثلا روز بعد که اومد توی فلاسک تک نفره برای من شیر گرم آورده بود و گفتش که مثلا خانم دکتر من اینو برای شما آوردم. و های دکتر اینجوری به من توجه میکرد. بعد شوهر بوق من مثلا اینطوری بود که میگفتش که فکر نکن خبریه. و این با همین آقا وارد رابطه شده بود و این آقا عدد نسبتا زیاد مالی از این خانم گرفته بود و متاسفانه عکسای نامناسبی از این خانم گرفته بود و اخاذی میکرد از ایشون و داستانهای بسیار پیچیده‌ای که وقتی فیلمو میزنیم میره عقب و زوم میکنیم روی موضوع خیلی چیزای بد و بدرنگی در میاد. یه نکته دیگه ای که گفتم این که همونطوری که ما میگیم اخلاق و رفتار حسنه، به همون اندازه هم ظاهر مهمه. دوستان عزیزم، کدوم یکی از ماها هستیم که دوست نداشته باشیم یک وسیله زیبا و یک وسیله لذیذ و تمیز و مرتب و اکلیلی و برق برقی داشته باشیم؟ هممون همینیم دوستان. لطفاً کمکاری ها و اهمال کاری ها و تنبلی ها و گرفتاری های روزمره رو به عنوان وجه و زمان قرار ندیم برای اینکه به خودمون نرسیم و بندازیم سر این که خب ما داریم زندگی میکنیم دیگه، من از صبح باید برم سر کار کنم تا آخر شب، یا اینکه من چند تا بچه رو دارم هندل میکنم و چیزایی از این دست که واسه از دست رفتن اون تعادل، اون زیبایی، اون آراستگی و حفظ اون ویترین ما در کنار اعضای خانوادهمون نباشه. نکته دیگری که عرض کردیم این بود که بحث در سر محورهای آبروی اجتماعی بود. افراد وقتی که به نوعی آبروی خودشون رو از دست رفته میبینن احساس میکنن به ته خط رسیدن و اینجا ما صراحتاً دربارش بحث داریم. واقعاً از نظر اجتماعی آدم احساس خلأ خواهد کرد. دوستان خوب من، بی‌تعارف کسی که آبروش رو از دست میده، بی‌تعارف دیگه چیزی برای باخت نداره. مثل کسی که یه گروه سگ هار دنبالش کردن از این کوچه به اون کوچه میدوه و آخر در یه کوچه بن‌بست گرفتار میشه. خب دیگه میخواد به چی نگاه کنه؟ دیگه چی داره برای دست دادن؟ و اینجاست که آوار بر او خراب میشه و در نهایت اتفاقی میفته براش که خب میتونه به عنوان امراض سایکوسوماتیک یا روانتنی خودش رو نشون بده و خب چه بسا که متاسفانه میتونه باعث ایجاد یه سری حادثه های پزشکی از قبیل سرطان، سکته، افسردگی های شدید و چیزهایی از این دست. و نکته آخر این که ما در ارتباط با افرادی صحبت کردیم که به عنوان مهاجم به زندگی ها حمله میکنند و اینطوری بود که یادمون باشه هیچ وقت انگشت اتهام رو به سمت یک نفر نگیریم. آیتمی که در جلسه قبل و به عنوان آیتم آخر خدمت شما عرض کردم این بود که هیچ پدیده‌ای تک عاملی نیست و هرگز نمیتونیم بگیم که چون مثلا این خانم این کار رو کرده پس اون زندگی هوا رفته. هرگز اینطور نیست. چه بسا ما به عنوان عنصر اجتماعی میتونیم مراقب خیلی از اتفاقاتی که میتونه رو زندگی خودمون و دیگران اثر بگذاره باشیم. تا اینجای بحث رو با هم در جلسات گذشته صحبت کردیم و خواهش میکنم که اگر فرصت و شرطشو دارید باز شنوایی بکنید. اما بشنویم از آیتم جدید و ببینیم در این جلسه چقدر دیگه از فرمایشات خانم میتونه برای ما پر از نکته باشه.
و جون همسر من رو گرفت. البته همسر من هم خب یه مقدار مؤثر بود، ولی این مسئله روی زندگی دخترم اثر گذاشت و بالاخره همسرشون مشکلاتی به وجود آوردن.
باز هم مجبورم از کلمه تأسف استفاده بکنم. باز هم باید بگم متاسفم از این که در دو تا برنامه قبل‌تر بود خدمت عزیزان عرض کردم که مبحث واکنش‌های ما بر واکنش‌های دیگران تأثیر می‌ذاره. به عنوان یک سند عینی درباره پرونده‌ای صحبت بکنم. یه موضوع پرونده‌ای رو کار می‌کردم، یه خانومی سالها بهش گفته بودن که مادرش فوت کرده و این خانم دیگه به سن بلوغ رسیده بود و ازدواج کرده بود و خب شرایطش اونجوری که باید باشه بود، یه زندگی ظاهراً آبرومندی هم داشت برای خودش و زندگی میکرد. ایشون کارمند، تحصیلاتش مهندسی بود و در یک ساختار مهندسی کار میکرد، در یک شرکت فنی کار میکرد. با گذشت زمان همسر ایشون هم که همکارشون بودش و ظاهراً حالا میتونسته کاری انجام بده، یه جستجویی میکنه و متوجه میشه که از طریق کد ملی مادر این خانم متوجه میشه که مثلا میخواسته یه جوری برای همسرش یک چراغ راه باشه، میخواسته یه جوری حس خوب تولید بکنه. قصه اینطوری بوده که بهش گفتم مادرت فوت کرده، اصلا مادرت نیست و ما اصلا آدرسی نداریم، یه همچین چیزی. و این خانم فکر میکرده که مادرش مثلا حالا در ایران نیست، فوت کرده هر جایی. و آقای شوهر طی عملیاتی که ظاهرا خودش معتقد بود که عملیات خیلی هم مثلا توقع و تصورش هم این بود که خیلی هم لطف میکنه به همسرش، میگرده و طی این قضیه رو پیدا میکنه، میبینه مادرش در یک شهری داره زندگی میکنه و خب طی این قضیه رو در میارن، میرن میبینن که بله مادره با شوهر خواهر خودش، یعنی با شوهر خاله این خانوم فرار کرده رفته و اینها فقط برای اینکه این بچهشون اذیت نشه و آسیب نبینه این فضا رو درست کردن. و بعد از اینکه این اتفاق مشخص میشه و محرز میشه، این خانم اولین کاری که کرد، این خانم مهندس اولین کاری که کرد درخواست طلاق داد. و همه اینطوری بودن که خب چرا؟ مگه همسرت کاری کرده؟ مگه کنایه‌ای بهت زده؟ مگه اتفاقی افتاده؟ آدم نمیره جمله های این خانم به من میگفت من اون آدمی که این همه سال فکر میکردم هستم نیستم، من نیاز دارم اول خودم رو پیدا بکنم، مثلا باید بفهمم کجای این دنیا وایسادم، این همه دروغ، این همه فلان فلان فلان، من نمیتونم با زندگی خودم کنار بیام و باید برم. و ما اینطوری بودیم که خیلی خوب، شما میتونید با فاصله از هم زندگی بکنید تا اینکه خودت رو احیا و اصلاح بکنی احساساتت رو. و این خانم میگفت نه دیگه من نمیتونم خودم رو پیدا بکنم و حداقل چون نمیدونم کی و چه مقطعی از زمان میتونم خودم رو پیدا بکنم، پس ضرورت داره که حداقل تکلیف این بنده خدا رو هم روشن کنم و این بنده خدا رو هم راهی کنم بره دنبال زندگی خودش. شما فقط همین پرونده و مشابه این پرونده رو ببینید. همین امروز الان که داریم این برنامه رو ضبط میکنیم، دقیقا همین امروز من یه پرونده ای رو دارم که یه خانومی دقیقا پدری داره که به خاطر مشکلات پزشکی سالهاست ناتوان شده و به نوعی زمینگیره و مادرش کلن اینا زن و شوهر یه دخترن و این دختر خانومشون برای این که حالا مادر هزینه های زندگی رو میده راحت سر کار میره و بالاخره شرافتمندانه داره نون در میاره. و امروز این خانم برای من خیلی صریح میگفت که آقای دکتر من تو روز عقدم نمیخوام مامانم در کنار ما باشه. و این سوال با بهت بود که چرا مثلا تو در آستانه ازدواج این چه حرفیه میزنی؟ نه خودمون دوتا بریم عقد کنیم بعد بیایم بریم پیش مامان من. بودم چیه تش؟ کلی به اصطلاح چک و چونه زدم تا تش در اومد که مادر من یه آدمیه که وقتی که من کوچیک بودم میفهمیدم که داره به بابام خیانت میکنه و این قضیه در حقیقت شده بود یک عامل حال بدی این دختر خانم که به شکلی زندگی او رو تحت شعاع قرار داده بود. خیلی از ماها فکر میکنیم این داستانها برای دخترها خیلی تلخه و برای پسرها چیزی نیست، اما باور کنید که درد درده. گزش زنبور برای هر دو جنسه، تیزی تیغ برای هر دو جنس براست. هیچ کس نمیتونه بگه چون این مرده براش مهم نیست یا اون که زنه براش مهم تره. نه، فقط شکل و شدت واکنش فرق داره دوستان. و شما تصور بکنید بچه‌ای که الگوها و انگاره‌های ذهنیش از اون مقطع زمان این شکلیه، خب چگونه میخواد با زندگیش کنار بیاد؟ شما به من بگید چگونه میتونه این وضعیت رو برای خودش احیا بکنه؟ حالا بچسبونید این موضوع رو به اون قسمتی از این مبحث که هر یک از ماها به انضمام این که بالاخره اینجور اتفاقات رو سرنوشت ما تأثیر میذاره، این رو هم نادیده نگیرید که بالاخره این تنها سوژه ای نیست که هر یک از ماها توش هستیم. همه انسان ها به تعبیر علم روانکاوی درگیر آلام و فشارهایی هستند. به اعتبار علم روانکاوی ما هیچ انسان سالمی از منظر روان 100% نداریم. همه ما دارای گره ها و لطمات و له شدگی هایی هستیم. حالا شما تصور بکنید یه بچه معصوم که با یه همچین چیزی روبرو میشه. یه سری به اتاق فرمان بزنیم و در خدمت شما عزیزانم باشیم.
مهندسی معکوس در تحلیل خیانت، توجه به نشانه ها برای داشتن ارتباط و ازدواجی سالم و کم آسیب. از رادیو سلامت دیوار شیشه ای.
یه بچه هم دارم، فقط به فکر اون بچه هم، فقط دارم به حال اون بچه هم میسوزم.
خب عزیزان، ما داریم درباره عوارضی صحبت میکنیم که میتونه رو زندگی دیگران تأثیر بذاره. ما درباره فرزندان صحبت کردیم. فکر میکنم هم تقریبا همه انسانهای عاقل و بالغ از منظر روان همشون و هممون میدونیم که خب ساید افکت ها و آثار و عواقب این قضیه برای هر یک از افراد چگونه است. دیگه فکر نمی کنم نیاز باشه که در خصوص فرزندان بگم، در خصوص همسر بگم که خب در طول این تقریبا نزدیک به 4 سال در ارتباط با مادر، در ارتباط با همسری و نقش‌های مختلفی که یک زن در زندگیش داره توضیح دادم. یه پرونده ای الان مرتبط با این موضوع عرض بکنم در ارتباط با تأثیر. تمام نکاتی رو که خدمتون عرض میکنم دوستان با مخرج و منبع بداهه اتفاق میفته. همین لحظه پرونده ای رو به یاد آوردم که بتونه به عنوان مثال این که میگم رو همه تأثیر میذاره. یه پرونده ای خانومی متوجه خیانت شوهرش میشه و ایشون مدیر داخلی رستوران شوهرش بوده. متوجه میشه که شوهرش با یکی از کارکنان رستورانشون خلاصه سر و سر نامشروعی داره و این خانم برای اینکه به نوعی حرص خودش رو خالی بکنه فضایی درست میکنه که بدون اینکه مشخص بشه که خب به هر صورت به عنوان فرد معتمد داخل زندگی مدیر داخلی هم بوده، شروع میکنه به حساب سازی کردن و پول خارج کردن از حسابهای رستوران و حالا ظاهرا سیستم مالی هم دست خودش بوده، یه عدد بزرگی رو طی چند ماه از حساب خارج میکنه، یه جا ذخیره میکنه و بعدتر در یک اقدامی از زندگی خداحافظی میکنه و بدون اینکه به همسرش اعلام بکنه زندگی رو ترک میکنه و میذاره میره. و وقتی که من از این پرونده مطلع شدم، این پرونده از سوی یکی از کارکنان اون رستوران برای من رسید که آره ما چند ماهیه مثلا قصه این شکلی بود که این خانم تو زندگی خودش با فرزندانش مشکل داشت و ما پرسیدیم که خب در حاشیه زندگی چیه؟ آره من جایی کار میکردم که یکی دو ماه هم حقوقمو ندادن و ما به شدت به مشکل خوردیم. خب چرا حقوقتو ندادن؟ آره کارفرمامون اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری شد و رفت اون بر. دوستان ببینید، فقط همینجا رو خواهش میکنم التفات کنید. گناهکار در بلخ آهنگری. یه کسی دیگه به یه کسی دیگه خیانت کرد. یه جایی به یه جای دیگه حمله کرد. تاوانشو این خانواده و امثال این خانواده داد. و شما بسیار از این پرونده ها میبینید که بدون اینکه ما متوجه باشیم که داریم چی کار میکنیم، کسانی که چه بسا هرگز ما نمیبینیمشون از این اشتباه ما متضرر میشن و سرنوشتشون میپیچه. و این خانومی که دارم دربارش صحبت میکنم که گفتم ایشون مراجعی بود که میگفت دو ماه حقوق ما رو هم ندادن به این دلیل، به این دلیل و این شرایط، یه خانومی بود که همسرش رو از دست داده بود و دو تا بچه رو با یتیمی بزرگ میکرد و از طریق خدمتکاری در رستوران زندگیشو میچرخوند و حالا برای تأمین معیشتش مجبور به چقدر کار سیاه روی بیاره. حالا فقط شما تصور بکنید، فقط تصور بکنید که چگونه رفتار ما به شیوه غیر مستقیمی رو زندگی ده ها بلکه صد ها بلکه هزاران نفر تأثیر میذاره. همینجا اینو در نظر بگیریم، اون بچه‌ای که دیگه نمیتونه از حمایت های کافی مادرش منتفع بشه و به درستی درس بخونه، مجبور میشه بره سر کار و از یه جایی به بعد ریتم و ریل زندگیشو از دست میده و و و و و گناهکار کیست؟ امیدوارم که وقتی که داریم یه کاری رو میکنیم، چه خیر و چه شر، متوجه این باشیم که اثراتش چگونه بر روی کسانی ممکنه باشه که کاملا در این پرونده بیگناهن. در سایه خردمندی زندگی کنیم، در سایه فکر زندگی کنیم، استخوان بندی زندگیمون رو با منطق بچینیم و از پرهیز کردن از هیجان به شدت تبعیت کنیم. یادمون باشه هیچ انتخابی که بر هیجان مبتنی باشه به سر و سر انجام نمیرسه. و امروز با مثالهای عینی و واقعی که براتون زدم، امیدوارم تونسته باشم ذهن خردمند شما رو به رفتار شایسته تر ترغیب بکنم. روز و روزگار خوش.
انشالله که همیشه تندرست و سعادتمند باشید و هممون بتونیم برای داشتن روزهای بهتر با صبر و لبخند تلاش کنیم. اینجا شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس
بسم الله الرحمن الرحیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خاص قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‌یافت، این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در تلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می‌طلبد. ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکود کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالی قدر تقلید حضرت آیت الله العظما امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال 1382 هجری قمری برابر با 1341 هجری شمسی می باشد. تلیعه نهضت، اعتراض در همکوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی انقلاب سفید که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیسم جهانی بود، عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه 42 که در حقیقت نقطه آغاز شکوفایی این ریام شکومند و گسترده بود، مرکزیت امام را به عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علی‌رغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون، مسئولیت مستشاران آمریکایی، پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و به ویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند. در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های علمیه و دانشگاه به روشنگری و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پیگیر و ثمربخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دشخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود، به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم دست زد و در این میان جوخه‌های اعدام، شکنجه‌های قرون وسطایی و زندان‌های دراز مدت بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان‌های تیر فریاد الله اکبر سر می‌دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می‌گرفتند، انقلاب اسلامی را تداوم بخشید. بیانیه‌ها و پیام‌های پی در پی امام به مناسبت‌های مختلف آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هرچه فزون‌تر داد. حکومت اسلامی، طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد، انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده تر ساخت. در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی بنیانهای حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خیش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند. اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل‌ناپذیر امام، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را به طرز گسترده و سراسری آغاز نمود. خشم ملت، انتشار نامه توهین‌آمیز به ساحت مقدس روحانیت و به ویژه امام خمینی در 17 دی 56 از طرف رژیم حاکم، این حرکت را سریع‌تر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با به خاک و خون کشیدن خاموش کند. اما این خود خون بیشتری در رگ‌های انقلاب جاری ساخت و تپش‌های پی در پی انقلاب در هفته‌ها و چهلم‌های یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یک پارچه و هرچه فزونتری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمان‌های کشور با اعتصاب یک پارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند. همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح‌های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود و مخصوصاً زنان به شکل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند. صحنه‌ای از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش شتابان به سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می‌داد، بیانگر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود. بهایی که ملت پرداخت. نهان انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از 60,000 شهید و 100,000 زخمی و معلول و با برجای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای استقلال، آزادی، حکومت اسلامی به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان‌آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید، موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد. 21 و 22 بهمن سال 1357 روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ تلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهایی را داد. ملت ایران به طور یک پارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 98.2% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد. اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد. شیوه حکومت در اسلام. حکومت از دیدگاه اسلام برخواسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی، حرکت به سوی الله، بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهانبینی